استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و رئیس کمیته لویدری سیزان آن کشور امروز در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شدند و تهران امروز میزبان جلسه رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در مورد سوریه است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به هدف دیدار با رئیس جمهور افغانستان و فرمانده جدید ناتو در این کشور وارد کابل شده است. والی غور از ادامه جنگ و درگیری در ولسوالی تولک خبر می‌دهد. و رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در یک اجلاس در تهران امروز عمدتاً در مورد جنگ سوریه بحث می‌کنند. تفصیل اخبار. جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شده است. قرار است ماتیس با رئیس جمهور اشرف غنی و جنرال اسکات میلر، فرمانده جدید ماموریت حمایت قاطع، دیدار کند. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لویدری سیزان آمریکا، ماتیس را در این سفر همراهی میکند. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در توییتر نوشته است که ماتیس و دانفورد به کابل رسیدند و با رئیس جمهور غنی ملاقات خواهند کرد. وزیر دفاع آمریکا پس از سفر به هند وارد کابل شده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. والی غور میگوید که درگیری های پراگنده میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی تولک ادامه دارد. غلام ناصر خازه امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح در اطراف ولسوالی تولک ولایت غور تجمع کردند. به گفته وی، برای سرکوب طالبان به حمایت هوایی نیاز دارند.
در این شرایط بیشتر به حمایت هوایی نیاز است که متاسفانه حمایت هوایی صورت نگرفت. ضرورت هست در صورتی که حمایت هوایی صورت بگیره، میتونه که بسیار وضعیت دشمن خرابتر شد و نیروهای حکومتی میتونن به پیشروی خود ادامه بدن.
پیش از این سید ضیا حسینی، عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت غور، گفته بود که طالبان مسلح عصر دیروز از سه استقامت بالای ولسوالی تولک حمله کردند. آقای حسینی دیشب به رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری یک پلیس کشته شده و یک پلیس دیگر زخم برداشته است. به گفته وی، به طالبان نیز تلفات وارد شده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. دهاتن از زندانیان زندان پلوچرخی کابل به روز پنجشنبه به زندان بگرام منتقل شدند. سید آقا اندرابی، معاون زندان پلوچرخی، به رادیو سودی گفت که بسیاری از این محبوسین طالبانن و آرامش این زندان را برهم می زدند.
4 نفر از محبوسین آشوبگر است و از محبوس بگرام انتقال دادیم. نصف آرامش محبوس برهم می زدند. دیگر محبوسین بگرام گرفته بودند.
زندان بگرام از سوی وزارت دفاع افغانستان اداره می شود. آقای اندرابی، گزارش ها در مورد درگیری و برخورد میان زندانیان و پلیس در زندان پلوچرخی را رد کرد. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در نشست در تهران امروز عمدتاً در مورد جنگ سوریه بحث می کنند. احتمال دارد دیدار حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان تعیین کند که آیا دیپلماسی می تواند از اقدام نظامی جلوگیری کند یا نه. این در حال است که نیروهای حکومت سوریه برای انجام حمله گسترده به ولایت ادلیب در نزدیکی این ولایت منسجم شدند. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به حکومت بشار اسد و حامیانش روسیه و ایران هشدار داده که بی‌باکانه به ادلیب حمله نکنند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. وزارت خزانه ایالات متحده بر 5 شرکت و 4 فرد تحریم وضع کرده و گفته است که آنان به فراهم آوری تیل و کمک مالی به حکومت سوریه دخیل هستند. این تحریم ها دیروز وضع شدند. در بیانیه وزارت خزانه آمریکا آمده است که تحریم ها شرکت محمد القاطرجی و شرکت باربری او را نیز هدف قرار داده است. قاطرجی با حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، روابط نزدیک دارد. در بیانیه آمده است که این شرکت در بخش تجارت تل میان حکومت سوریه و گروه دولت اسلامی یا داعش همکاری کرده است. وزارت خزانه آمریکا همچنین گفته است که شرکت قاطرجی از عراق به سوریه سلاح هم قاچاق کرده است. و وکیلان مدافع یک مرد متهم متولد ازبکستان از یک قاضی ایالات متحده خواستند که حکم مرگ علیه او را رد کند. آنان گفتند که بیانیه های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علیه فرد متهم پروسه قانون منصفانه در مورد او را ناممکن ساخته است. سیف الله سایپوف با کشتن 8 تن در نیویورک متهم شده است و با راندن یک لاری در مسیر بایسکل سواری در جاده منهاتن نیویورک این افراد را زیر گرفته بود. وکیلان مدافع او دیروز با مراجعه به محکمه منطقه منهاتن گفتند جف سیشنس لوی سرانوال ایالات متحده نمیتواند در تصمیم گیری خود درباره حکم اعدام بر سایپوف واقعی گرایانه عمل کند، چون که به گفته آنان ترامپ خواهان اعدام سایپوف شده و بر سیشنس فشار وارد کرده که در این مورد تصمیم بگیرد. وکیلان مدافع به پیام توییتری اول ماه نوامبر رئیس جمهور ترامپ اشاره کردند که در آن گفته شده تروریست نیویورک خوش بود که بیرق گروه دولت اسلامی را در اتاق شفاخانه داشته باشد. او 8 نفر را کشت و 12 تن دیگر را به شدت زخمی کرد، باید به مجازات مرگ محکوم شود. سایپوف 30 ساله به ایالات متحده مهاجرت کرده و شهروندی این کشور را به دست آورده است. او به 8 مورد قتل و جرایم دیگر متهم شده که مجازات مرگ را به همراه دارد.
تشکر از ستار فروغ. 1:07 پس از ظهر با وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه وزیر دفاع ایالات متحده امریکا سرگرم دیدار از کابل است.
وزیر دفاع امریکا میخوان که یک ذهنیتی برای زمان خودشان مستقر در افغانستان بدهند. در عین زمان با حکومت افغانستان به یک گفتمان میرسه و این گفتمان این هستند که گویا جنگ افغانستان آلا جنگ او نیستند که 2003 و 2004 و تا 2014 داشتند.
مقام های صحی افغانستان از افزایش بیماری های سرطانی در کشور خبر می دهند.
امراض سرطانی به علت عوامل خطری و اسبابی که وجود داره رو به افزایش هست.
افشای تذکره های جعلی موضوع مورد بحث برنامه رای من حق من.
در جاهای با دست آوردیم که یک از عناصر لومپن و اوباش و پاسد و جاسوسی کشورهای همسایه متعلق به کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس ایره یا با پول یا بدون پول توزیع کرده بود.
و تهران امروز میزبان جلسه رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در مورد سوریه است. شما که تازه بر رادیو آزادی پیوسته اید، سلام من ژکفر احمدی را بپذیرید. به همکاری تکنیکی امان‌الله امیرزاده میزبان شماستم. خوش آمدید. تبریک که در خبرها هم آمد، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لویدری سیزان آن کشور امروز در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شدند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته که این مقام های ارشد امریکایی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار می کنند. می رویم به کابل. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی روی خط مستقیم تلفن با ماست. حسنزاده صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. در باره سفر ماتیس و دانفورد به کابل دیگر چی گفته شده؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم به او اشاره داشتین، جیمز ماتیس و جوزف دانفورد امروز دو مقام امریکایی قبل از ظهر امروز وارد کابل شدند و قرار است که همی اکنون ملاقات با رئیس جمهور افغانستان داشته باشند. با گفته هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری که قبلا با رادیو آزادی صحبت کرده و در صفحه تویتر خود هم نوشته کرده و همچنان باید گفته شده که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در ملاقات با مقامات افغان روی مسئله تروریسم، روی مسئله پیشرفت‌های صلح در افغانستان، مسائل جنگ و تهدیدهایی که در افغانستان وجود داره صحبت و گفتگو خواهد کردند. اما ریاست جمهوری افغانستان تا فعلا جزئیات بیشتر در مورد ملاقات وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با مقامات افغان در دسترس ما قرار ندادن. چیزی که فقط با ما گفته همی است که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا همراه با لوی دریسیز با رئیس جمهور افغانستان ملاقات میکنه و جزئیات بعدی که در چی مسائل بیشتر گفتگو خواهد شد و روی کدام مسائل توافق صورت خواهد گرفت بعدن شنونده ها را در جریان خواهیم داد.
حتما، تشکر از شما. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد مسافرت غیر منتظره جی ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوی دریسیز آن کشور به کابل می گفت. قرار است این دو مقام با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کنند. جزئیات این دیدار را طوری که حسنزاده گفت حتما با شما شریک خواهیم ساخت. حالا می‌پردازیم به اهمیت این سفر. حسنزاده با خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی در این مورد گفتگو کرده.
ما فکر میکنیم که موضوع افغانستان به اوج خود رسیدن و امریکا خصوصا درباره حضور خودشان درباره نویت جنگ خودشان به حکومت افغانستان به مقامات افغان باید یک گفتگو و گفتمانی اشکار داشته باشند. به این معنا که امریکا 17 سال میشن در افغانستان میجنگن و حضور بالقوا در افغانستان دارند. حالا امریکا از طرف خودی از طرف حکومت چی از طرف مردم امریکا بالاخره بیانگری ای هستند که اینا باید جنگ افغانستان خاتمه دهند. ترامپ در اواخر دستور دادن به مقامات دیپلماتیک امریکا که مستقیما وارد مذاکرات با طالبان شوند و سه بار ملاقات میان بان گروه طالبان سقر در قطر و معین وزارت خارجه آمریکا اینا حضوری داشتن و گفتگو و گفتمان داشتن و در این زمان ملاقات های سه‌گانه داشتن. در این زمان جیم اسمیت وزیر دفاع آمریکا با افغانستان میان در حالی که جنگ افغانستان به اوج خود رسیده این بیانگیری ای هستن که آمریکایا دیگر در جنگ افغانستان میخواهند به مردم خود یک پاسخ بدهند و این پاسخ باید به طوری باشه که گویا در افغانستان جنگ تضعیف میشه، در افغانستان جنگ کنترل میشه، در افغانستان جنگ به صلح تبدیل میشه.
از دید شما وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با مقامات افغان روی چی مسائل صحبت خود کردند؟
دو موضوع خیلی مهم است. یک موضوع خود حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان هستند. وزیر دفاع آمریکا میخواهند که یک ذهنیت که برای زمان خودشان مستقر در افغانستان بدهند. در عین زمان با حکومت افغانستان به یک گفتمان میرسه و این گفتمان این هستند که گویا جنگ افغانستان آلا جنگ و نیستن که 2003 و 2004 و تا 2014 داشتن. اینا لی امریکایا باید برسن به گفتمان به جنگ افغانستان به حکومت افغانستان. ما فکر میکنیم که به مقامات افغان وزیر دفاع امریکا موضوعات صلح موضوعات جنگ در عین زمان پیش برده میتونن، یعنی جنگ را چگونه تضعیف کرده میتونن، جنگ را چگونه کنترل کرده میتونن و در ضمن مذاکرات مسائل صلح با طالبان چگونه پیش برده میتونن.
با توجه به تهدیداتی که در این اواخر در افغانستان وجود داره، برخی مقامات افغان در این دیدار کدام مسائل بسیار مهم است که به اونا مطرح بکنه؟
خب موضوع مشترکی میان امریکا و افغانستان که وجود داره او مبارزه با توریسم هستن. شما دیدین که سقوط قندوز بعد از این سقوط نیمه سقوط شهر غزنی و در زمان شهر فرات در دو سال اخیر ما شما شاهد ازی بودیم. ایران حکومت افغانستان باید نویت حضور امریکایی در افغانستان باید تعریف کنه و حکومت افغانستان باید از امریکایی بپرسن که با وجودی که افغانستان به حکومت امریکا یک پیمان استراتژیک و در این زمان پیمان امنیتی دارن، اینها چگونه میتوانند که دشمن خود را مشترک تعریف کنند؟ وقتی که یک شهر سقوط میکنه، یک ولایت که سقوط میکنند و امریکا در افغانستان دخیل باشند، امریکا در افغانستان حضوری فعال داشته باشند، بنان سوالهای زیادی برمیگرده به امریکا به طرف امریکا که اونا از پیمان امنیتی به افغانستان که میذکردن چگونه تعریف میکنه و افغانستان چگونه تعریف میکنه. ما فکر میکنیم که جزئیات جنگ افغانستان و پیروزی مقامات حکومت افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی افغان اینها باید به امریکا شریک شوند که دیگر تجربه تلخ قندوز تکرار نشه، تجربه تلخ شهر غزنی تکرار نشه.
خالد سادات کارشناس افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:14 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. تا لحظات بعد به دیگر مسائل مربوط به افغانستان میپردازیم، اما پیش از آن تهران امروز میزبان جلسه رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران است. ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان و حسن روحانی در مورد سوریه بحث می کنند. بیایید از مقیم نایب بیشتر بشنویم که این موضوع را دنبال کرده. نایب صاحب، ابتدا در مورد اجندای این دیدار رؤسای جمهور سه کشور بگوین برشن شنونده.
با عرض سلام، رهبران ترکیه، ایران و روسیه تلاش میکنند که به توافق دستیابند تا جلوی احتمال فاجعه را بگیرند که سازمان ملل متحد در ارتباط با آغاز عملیات قوای حکومت بشار اسد برای بازپسگیری ادلیب در سوریه هشدار داده است. در حال حاضر نیروهای دولت سوریه و متحدین آن برای آغاز نبرد جهت بازپسگیری ولایت ادلیب در اطراف آن تمرکز کردند. ضمن ده ها هزار شوری شی مسلح ضد رژیم اسد در ادلب ام مرز با ترکیه موضع گرفتند. تخمین می شود 10,000 جنگجوی مرتبط به شبکه القاعده قوای اساسی شورشان مخالف حکومت بشار اسد را در این ولایت تشکیل می دهد. ولایت ادلب خانه حدود 3 میلیون نفر می باشد که نصف آن را به جا شدگان از دیگر شهرها تشکیل می دهد.
تصرف شهر ادلب برای سوریه و روسیه چی اهمیت داره و موقف ترکیه دقیقا در این جنگ چی است؟
روسیه و ایران هر دو متحد حکومت سوریه هستند که در تلاش بازپسگیری ولایت ادلب بوده و آن را یک پیروزی دیگر در جنگ 7 ساله این کشور می داند. برای روسیه و سوریه تصرف دوباره ادلب خیلی مهم است، زیرا این ولایت در جوار لازقیه موقعیت دارد که موضع مستحکم حکومت بشار اسد خوانده شده و پایگاه بزرگ هوایی روسیه در آن واقع است. اما ترکیه از اکثر گروه های میانه‌رو در ولایت ادلب حمایت میکنند. گفته میشود که مذاکره به خاطر تشخیص جنگجویان این گروه ها با جنگجویان گروه جبهه النصره که یک سازمان تروریستی شناخته شده ادامه دارد. مقام های روسی گفتند که گروه های تروریستی مانند جبهه النصره باید از بین برده شود. بله.
و سوال اخیر از شما ای که سازمان ملل متحد در این مورد نگران هست، چرا و چگونه؟
در این حال سازمان ملل متحد متوره که شما گفتین هشدار میده که هر گونه عملیات و تهاجم بر شهر ادلب تلفات انسانی و تخریب بزرگتر از آنچه را که در گذشته در سوریه دیده شده به بار خواهد آورد و تخمین میکند که 800,000 تن در این جنگ به جا شدند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده که بیشتر این مردم به ترکیه پناه می جویند، جایی که میزبان 3.5 میلیون پناهجو از سوریه است. استفان دی مستور فرستاده سازمان ملل متحد برای سوریه پیشنهاد شخصی را به رئیس جمهور اردوغان و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را کرده تا مشترکاً کار کنند و یک راه حل مناسب برای این بحران بیابند. دی مستور از مذاکره کنندگان امروز به خصوص رئیس جمهور ولادیمیر پوتین میانجیگر اساسی این مذاکرات خواسته تا از ملکی ها در شهر ادلب محافظت کند، تقاضایی که در یک گیلامی مشترک 8 کشور اروپایی انعکاس یافته است.
تشکر از شما همکارم مقیم نایب بود. شنیدید که تهران امروز میزبان جلسه رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران است.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
من متوجه والی صاحب بود. وی
وکیل صاحب راست میگوید.
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
بله، امروز جمعه است و در برنامه امروز ولایت با ولایت با ولایت غزنی خواهیم رفت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. مقام‌های محلی ولایت جوزجان میگویند که چندین ولسوالی این ولایت با تهدیدهای بلند امنیتی مواجهند. بیشتر در این باره از عالم رحمانیار بشنوید.
مقامات محلی ولایت جوزجان از افزایش تهدیدات بلند امنیتی در 9 ولسوالی این ولایت خبر دادن. میگویند که در این اواخر ولسوالی های پنجگانی آقچه نسبت به گذشته بیشتر ناامن شده اند. لطف الله عزیزی والی جوزجان که با رادیو آزادی صحبت میکرد، ضمن تایید تهدیدات بلند امنیتی 9 ولسوالی به شمول ولسوالی های پنجگانی آقچه گفت:
و ساحه که در استقامت
رسوایی پنجگانه یافچه است. بله، در اینجا تحرکات وجود دارد، تحرکات وجود دارد، اما ما در ارتباط تدابیر خود را داریم.
والی جوزجان همچنان به تهدیدات امنیتی بالای شاهراه نمبر یک مزار شریف شبرقان نیز اشاره نموده. افزود:
اما به خاطر تهدیدات بالای شاهراه نمبر یک، یک امر واضح هست، هر روز شاهراه نمبر یک زیر تهدید است و خریجات ما زیر تهدید است. اینا پیشنهاد کردیم، امیدوار هستیم که بزرگترین فرصت این موضوع را ما یک طرفه بکنیم، یک بعد از مشکل حل مشکل فاریاب با عملیات در ساحه جوزجان آغاز شد.
در این حال شماری از باشندگان ولایت جوزجان از احتمال سقوط ولسوالی‌های قرقین، خماب، مردیان، منگجیک، آقچا و خانقا ابرازی نگرانی می‌کنند. اما مقامات محلی جوزجان در حالی که گسترش ناامنی ها را در این ولایت تایید می کنند ولی سقوط ولسوالی ها را ناممکن می دانند.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری های سرطانی در این کشور خبر می دهد. بر اساس آمار این وزارت در حال حاضر بیش از 20 هزار تن در افغانستان به بیماری های گوناگون سرطانی مبتلا هستند. شاپور صابر گزارش می دهد.
مریضی های سرطانی بیش از هر زمان در افغانستان شیوع پیدا کرده است. شمار مبتلایان این مریضی همه ساله رو به افزایش است. میهن عبدالله مسئول برنامه ملی کنترل سرطان وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در سالهای اخیر این مریضی گسترش یافته و سالانه جان ده‌ها تن را میگیرد.
امراض سرطانی به علت عوامل خطری و اسبابی که وجود دارد رو به افزایش هست و خصوصا در ممالک عقب مانده که افغانستان هم یک از ممالک است. بعضی زوجاتی که هست باید پلانهای صورت گیرد تا بتانیم که جلوگیری شود از این فاجعه.
آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 20 هزار تن در این کشور مبتلا به مریضی‌های گوناگون سرطانی هستند. دکتر فرزانه محمدی مسئول مرکز تشخیص سرطان پستان در ولایت هرات می‌گوید از این میان بیش از 3500 تن تنها مبتلا به سرطان پستان هستند. سرطان‌های مری و معده نیز به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان را دارد.
سرطان سینه دومین سرطان بعد از ریه و بین خانم های متاسفانه و فیصدی زیادی متاسفانه مصاب شدن. خانم های زیاد مراجعه کردن و چیزی که نگران کننده اینه که اکثر خانم ها به مراحل آخر مراجعه میکنن.
تا هنوز آمار دقیقی از شمار افراد مبتلا به مریضی سرطانی در ولایت هرات از سوی نهادهای سی ارائه نشده است، اما دکتر برکت الله محمدی یک تن از دکتران در شفاخانه حوزوی هرات به این باور است که باید یک مرکز تشخیص مریضی سرطانی در این ولایت ایجاد گردد.
برنامه ملی آمدن اینجا ورکشاپ دایر کردن که امیدوارم انشاءالله به زودی بشه که در سطح هرات هم ما شاهد ایجاد مرکز کانسر یا مبارزه با کانسر باشه.
شماری از متخصصان به این باور هستند که تغذیه نامناسب، عدم تحرک و استفاده از دخانیات از عوامل افزایش مریضی‌های سرطانی در افغانستان است. دکتر فاروق احمد صدیقی متخصص مریضی‌های سرطانی میگوید باید امکانات بیشتر در سکتور سی کشور تامین گردد تا از شیوع بیشتر این مریضی کشنده جلوگیری گردد.
در روغن بیش از 100 نوع مواد سرطانزا کشف شده که متاسفانه با کیفیت بسیار پایین وارد افغانستان میشه و به مصرف هموطنان عزیز میرسه. دومین مسئله استفاده از دخانیات هست.
به دلیل نبود امکانات لازم برای تداوی مریضی‌های خطرناک از جمله سرطان، مریضان مجبور هستند برای تداوی رایی کشورهای خارجی شوند و پول هنگفته را برای تداوی مصرف کنند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند 50% مریضان که برای تداوی به خارج از این کشور میروند مریضان سرطانی هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام هایی را که از طریق شماره تلفن پیامگیر ما فرستادید هم لحظات بعد پخش میکنیم. اما حالا تحلیل و تبصره های نشریه های جهان را از جاوید نعیمی میشنویم.
شمار زیاد از روزنامه ها و نشریه های جهان به حملات مرگبار چهارشنبه در کابل توجه کردند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد می نویسد در دو حمله مرگبار نشان می دهد که گروه داعش به حملات بر اهداف غیر نظامی در غرب کابل ادامه می دهد. روزنامه به نقل از امیر یگانه شاهد حمله نخست در ورزشگاه پهلوانی میوند در منطقه دشت برچین نوشته که گفته است در چند ثانیه میدان ورزشی به یک ماتم سرا مبدل شد و ورزشکاران در میان خاک و خون افتادند. نیویورک تایمز همچنان نوشته که طالبان به خشونت ها در سرتاسر افغانستان ادامه دادند، اما روزنامه استدلال میکند که حضور وابستگان گروه داعش در سالهای گذشته جنگ افغانستان را پیچیده تر از گذشته ساخته است. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که در عقب چنین رویدادها در مناطق شیعه‌نشین همواره گروه داعش قرار داشته است. روزنامه به نقل از شاهدان رویداد نوشته که حمله کننده انتحاری نخست محافظین ورزشگاه میوند را به ضرب گلوله کشت و سپس وارد میدان ورزشی شد و بمب بسته به بدنش را منفجر ساخت. به نوشته گاردین غیر نظامیان در افغانستان بخصوص در کابل اخیراً خیلی هدف حملات گروه طالبان و داعش قرار گرفتند. روزنامه استدلال میکند که خبرنگاران هم در این گونه حملات بهای خیلی بزرگ پرداختند. پس از 30 اپریل امسال که 9 خبرنگار در یک رویداد در کابل جان دادند، یک خبرنگار و یک تصویربردار تلویزیون تولو در حمله چهارشنبه 5 سپتامبر در کابل کشته شدند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که حملات شام چهارشنبه در کابل نگرانی ها از خشونت های فرقه ای در افغانستان را افزایش داده است. بانک رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در کابل گفت تلاش های شورشیان برای ایجاد خشونت های فرقه ای ناکام می شود. روزنامه استدلال می کند که حملات در دشت برچی در واقع برای شیعیان یک تایید بود که هیچ جای در منطقه ایشان مسئول نیست. به نوشته وال استریت ژورنال، طالبان و گروه داعش در جریان یک هفته بیش از 300 تن را در افغانستان کشتند. و کمیته محافظت از ژورنالستان به دنبال حملات مرگبار چهارشنبه در کابل در یک بیانیه از واشنگتن گفته که حمله بالای کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نشان می‌دهد که خبرنگاران افغان خیلی با خطر روبرو‌اند. استیفن بوتلر، اما هنگ کننده برنامه آسیا در کمیته محافظت از خبرنگاران، با اشاره به جان دادن سمیم فرامرز خبرنگار و رامز احمدی تصویربردار تلویزیون تلو در حمله دوم چهارشنبه گفته است خبرنگاران افغان در پوشش خبری رویدادهای مرگبار که توسط دشمنان کور صورت می‌گیرد از خود شجاعت زیاد نشان می‌دهند. کمیته بر اساس تحقیقش گفته که افغانستان در سال 2018 به خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران مبدل شده است، زیرا از آغاز سال تا حالا بیش از 10 تن از کارمندان رسانه‌ها در نتیجه حملات در جریان کارشان جان‌های خود را از دست دادند.
پیام‌ها و نظریات شما.
بله، سلام علیکم. می اسمی ما که ملاز باشیم در ولایت غزنی دریواری لین کابل فراستم. امی پولای خلاف تو نوره که چی رو جور نمیکن، امی بخی رای رفت و عماد نموند، امی فاید آما نداره، شروالی نداره، چی رو جور نمیکن، امی پولا رو خود از چی تو تیر میشه سرم زی پولا، امی مطرهای کلان خیلی چیر رید نمیتونه، ما چقدر در مشکل هستیم. هر دفعه مطرهای ما میجا چفا میشه و فریم و تایرهای ما بچ میشه، ایسام ایده میشه، ای چه رقم فایده آمد همی امیر اخو غمیشه باید بخوره، امیر پوستا که هست امیر پوستا را غمیشه نمیخوره، ای از فرا که بیرون میشه ای چوره مال مردم گفت کرده، مردم الله تو کفت میکنه، پیسه میگیره و دشنام میده برای مردم. شما جدن خواهش میکنم که می پیام ما را چند بار نشد کنیم. و سلام.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان برادر محترم. ما از وزارت جوقاف امسال تقاعد کردیم، یکی در ریاست تقاعد میریم، میگه تقاعدتان مپیسه حوالا شده، اگر در کامی بانک است که باقر بانک است چیز اینجا میریم تمام روز ایره میگه که پیسه به ما نامده. یکی و یکی دیگه کسایی کالی که قسم قانون است، آیا افغانستان از کنم قانون پیروی میکنه که ما همی قانون بفهمیم که از اینی قانون پیروی میکنه؟ یک کس تقاعد کرد فرزن 5 سال دادش 33,000، امسال دادش 21,000، کس دیگه تقاعد کرد دادش 42,000 و امسال دادش 21,000. اینه میره باید اگه قانون است ریاست تقاعد به وزارت مربوطش با و مردم بفهمند. اگر نه که ظلم است اداره خورده میشه، باید که این پیگیری شود که دوباره این کار نکنند، مردم را تشویش نندازند. یک دفعه مردم تقاعد میکنند، دیگر دفعه که به همون 21 هزار پر همون 42 هزار پر چیه کنند میشه که باید از اون میاد دوزی میکنند. چرا این کار میشه؟ باید شما خوش میکنید که میره به ریاست تقاعد یا وزارت تجاوز هر روز کسی که وزارت برگوتیش از بسیار کسی کرده.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. یکونیم به وقت افغانستان است. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوی دریستیزان ایالات متحده سرگرم دیدار از کابلند. ماتیس و دانفورد در یک سفر غیر منتظره امروز وارد کابل شدند و قرار است که با رئیس جمهور اشرف غنی و جنرال اسکات میلر فرمانده جدید ماموریت حمایت قاطع دیدار کنند. مقام های امنیتی در ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان میگویند که طالبان دیشب بالای یک پستی امنیتی در قریه شیخ راس حمله کرده، این پست را تصرف کردند و 8 تن از نیروهای امنیتی را کشتند. والی غور میگوید که درگیری های پراگنده میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی تولک ادامه دارد. غلام ناصر خازه امروز برای رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح در اطراف ولسوالی تولک ولایت غور تجمع کردند. رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در نشست در تهران امروز عمدتاً در مورد جنگ سوریه بحث میکنند. وزارت خزانه ایالات متحده بر 5 شرکت و 4 فرد تحریم وضع کرده و گفته که آنان به فراهم آوری تل و کمک مالی به حکومت سوریه دخیلند. و وکیلان مدافع یک مرد متهم متولد ازبکستان از یک قاضی ایالات متحده خواستند که حکم مرگ علیه او را رد کند. سیف الله سایپوف به کشتن 8 تن در نیویورک متهم شده است.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات تازه و مهم افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. از همراهیتان تشکر. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
درود بر شما. شما را به ویژه برنامه رأی من حق من که انتخابات 28 میزان را به بررسی میگیرد خوش آمدید میگم. در فرجامین روز مهلت احزاب برای حکومت از بهر پذیرفته شدن خواستایشان در پیوند به تغییر نظام انتخاباتی، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان اعلام کرد که نافرمانی های مدنی را آغاز میکنند. افشا 1 میلیون تذکره تقلبی با برچسب‌های اصلی در هفته گذشته از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی نگرانی‌های را حالا در پیوند به سرنوشت انتخابات برانگیخته است. اداره ثبت احوال نفوذ میگه تذکره‌های جعلی که از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان افشا شده، برخی از آنان جعلی هستند. حالا حکومت حیات را گماشته تا سیاه و سفید این اتهام‌ها را جدا کند. پرسش اینجاست که با این موج تنش‌ها میان احزاب، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات، سرنوشت انتخابات چه خواهد شد؟ پاسخ پرسش‌ها و نگرانی‌ها را که از بحر این موزل به میان آمده را در برنامه امروز دنبال می‌کنیم. من نظیفه محبوبی تا بیشتر از 20 دقیقه دیگر در این برنامه با شما خواهم بود. در نخست گزارشی که به این موارد پرداخته شده با هم می‌شنویم.
اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ افغانستان با نمایش گذاشتن تذکره هایی که شمار از آنها جعلی بودند را تلاش برای مخشوش ساختن افکار عامه میداند. بهلا احمد زاده سخنگوی اداره به درک نشست خبری در کابل گفت که در این خصوص مکتوب را به وزارت داخله فرستادند تا مشخص سازد که کی این خیانت ملی را مرتکب شده است و کی میخواهد این پروسه ملی را صدمه برساند.
متاسفانه
بدبختانه شماری از این تذکره ها که به نمایش گذاشته شده بودند، نه آنها با ما ثبت شده، نه اساس داشته و نه هم کنده دارد. امضا و تابه های آن همه جعلی بودند. در پیمان این مسئله ما مکتوب را به وزارت داخل ارسال کرده و خواهان بررسی جدی در این باره شده ایم.
این در حالی است که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان روز گذشته حدود 100 هزار تذکره را که استیکر انتخاباتی نیز بالای آن نصب شده بود با رسانه ها شریک ساخت. فضل الرحمن نوریا سخنگوی این ائتلاف گفت که نزدیک به 1 میلیون اسنادهایی را از 33 ولایت کشور جمع‌آوری کردند که انتخابات آینده ولسی جرگه را به گونه جدید تحت پرسش قرار می‌دهد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که توقع دارد تا نهادهای کشوری، عدلی و قضایی این موضوع را به گونه جدی بررسی کند. سید فیض الله هاشمی منشی و سخنگوی کمیسیون در یک کنفرانس جداگانه خبری در این مورد گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات توقع دارد تا نهادهای کشوری، عدلی و قضایی کشور موضوع را جدا مورد پیگرد قرار دهند تا جلوی آنهایی که در پای سکوتاش پروسه ملی انتخابات و مردم سالاری در کشور می باشند گرفته شود.
آقای هاشمی همچنان گفت که به سبب نامنی‌ها در کشور 6 جلد کتاب‌های استیکر لادرک شده و آنها آن را باطل اعلام کردند. در این حال مسئولان اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ کشور میگوید که هین کمپاین توزیع تذکره حدود 2000 تذکره لادرک شده که آنها نیز سریال نمبر آن را باطل اعلام کردند. تلاش کردیم تا در مورد خاص کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ نظر وزارت داخله، ارگان‌های کشفی، عدلی و قضایی را بگیریم، اما موفق نشدیم. در این حال ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها برای دادن هر گونه وضاحت در مورد اسناد ارائه شده آمادگی دارند.
بله، این که انتخابات ولسی جرگه در 28 میزان برگزار خواهد شد و یا نه، خیلی ها با توجه به چالش ها سر راه این روند به برگزاریان بر بنیاد زمان بندی بی باور هستند. این که با پایان کار هیئت گماشته شده سوی حکومت احزاب از خواست هایشان در پیوند به تغییر نظام می گذرند و یا نه، هنوز روشن نیست. اما خواست مردم در این زمینه چه است؟
محمد رضا باشنده پلخمری: بعد این استیکرهای جعلی و این تصویرهای جعلی هر چیز زودتر شناسایی شود، جمع‌آوری شود. در غیر از او نه حکومت مشروع داریم، نه برای پارلمان مشروع داریم، نه شورای ولایتی هیچ.
به نام خدا حفظ الله اخلاص باشنده شهر پلخمری. تذکره و استیکرهایی که به صورت تقلب مردم توزیع شده بود و اونو از طریق رسانه پخش شد و این مورد باعث از این میشه که مردم بیشتر از پیش به صحت بودن انتخابات بی‌باور شوند. این خب از طریق نهادهای کشفی و امنیتی باید این موضوع پیگیری شود، کسایی که در این موضوع دست داشتن به مجازات برسند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرمشق هستم، باشنده شهر پلخمری ولایت بغلان. صدها هزار تذکره های جعلی و همچنان استیکرها که ذهن مردم بسیار متشوش ساخته که چطور ما میتونیم یک انتخابات عاری از تقلب برگزار کنیم. باید از دولت تقاضای می است که باید در یار جدی رفتار کنند، یک سیستم را پیش برد که مردم اعتماد کنند و مردم با پای صندوق رای برود.
به ادامه برنامه خوش آمدید. احزاب میگوید برچسبای اصلی روی تذکره‌های تقلبی را از خود کمیسیون و دفترهای ولایتی آن به دست آوردند. کمیسیون مستقل انتخابات احزاب و جریان‌های سیاسی را با تلاش از بهر سبوتاش کردن انتخابات متهم می کند. اما این پرده برداری ها شفافیت انتخابات 28 میزان را زیر پرسش نخواهد برد. با وصف افشاگری های احزاب و جریان های سیاسی، کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای چه چیزی ادا می کند که تا کنون کارهایش با شفافیت کامل پیش رفته است؟ این بحث را با مهمانانم هر یک زبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، فضل الرحمن اوریا سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و یوسف صابر یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه دنبال میکنیم. ما خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز میخوایم بحث را با آقای سادات آغاز کنم. آقای سادات، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان ادعا میکنه که برچسب های روی تذکره های جعلی را از خود کمیسیون و از دفترهای صاحبی شما در ولایات به دست آوردن.
بدبختانه این موارد ذکر شدن، ما سر زمین کار میکنیم و برای ما بعض سوالای را فعلا برای ما با وجود آمدن و هستن که به این تعداد استیکرها را چطور اینا تانستن به دست بیارن. وقتی که کاندیدا خود را کاندید کرده بودن، اونا نمیتونستن 1000 تذکره که استیکر شدگی باشه و تذکره حامی های خود اینا آماده بسازن، اما ائتلاف بزرگ ملی افغانستان چطور میتونن که تا حدود 1 میلیون که اینا ادعا دارن این را به دسترس از اینا قرار داده شون. وظیفه ادارات استخباراتی و کشفی و عدلی و قضایی هستند که موارد باید اینا پیدا کنن و معلوم شوند که در اینا کیا دست دارن. همکاران ما که در این بخش سهلنگاری کرده باشه، اینا قانون زیر پا کرده باشن و یا هم زمینه برای از این مسائل ساخته باشن، اونا به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی میشن، این جرم هستن. اگر به اثبات برسه که اصلی هستن که در این جرم همکاران ما دخیل هستن، بلکه افراد اشخاص هم دخیل هستن که اینا ایره به دست آوردن یا با پیسه خریدن و یا هم بیرون از کشور اشاره ادارات استخبارات کشورهای همسایه ما اینا به چاپ رساندن و کوشش زیرا دارن که پروسه ملی را تخریب کنند. این قسم که حال دیده میشه بدبختانه که همچ موارد هستند. اگر هدف از اینا شفافیت پروسه بودن، اگر هدف اینا همکاری بود با کمیسیون بودن و یا هم ادای مسئولیت می بودن، اول اقلا ایرا با کمیسیون مستقل انتخابات شریک می ساختن. اگر با کمیسیون سر کمیسیون انتخابات اینا اعتماد نداشتن، ادارات کشفی و استخباراتی عدلی و قضایی ناخو بودن، اول باید که از اینا شریک ساخته می شدن و بعد از او که درباره صدق قضی و عدم صدق قضی اینا می تانستن که امرای مردم افغانستان با شریک بسازن.
سپاس از شما آقای اوریا. می خواهیم بپرسم که براستی ائتلاف ملی بزرگ ملی افغانستان این پیمانه بسته های تذکره های جلی را با استیکر را از کجا اینا فکر میکنین در دسترس از اینا قرار گرفته باشه؟
در چند مرحله، اول خودی اسناد باید ارزیابی شوه که این اسناد چی از کی هست و چرا به دست ما رسیده، و دومی بررسی شوه که ما چطوری را به دست آورد، از کجا به دست آورد و در جایی که ما به دست آوردیم اونجا کی توضیح کرده. ما در جاهای به دست آوردیم که یک از عناصر لومپن و اوباش و پاسد و جاسوسی کشورهای همسایه متعلق به کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس ایرا یا با پول یا بدون پول در بین جامعه به خاطر بشوه ها و اشکال مختلف توزیع کرده بود، و ما با همکاری مردم هم از جامعه جمعوری کردیم، هم از ارگ ریاست جمهوری جمعوری کردیم، هم از اداره ثبت احوال نفوس جمعوری کردیم، هم از داخل کمیسیون جمعوری کردیم، و این پروسه با تمام شدتش ادامه داره. دیگه هم جمعوری می کمیسیون با دروغ های نهایت شاخدار و مضحکشان، کمیسیون دست نشانده ارگ و سپیدار هیچ نوع استقلال نداره، میگه که ما 9 میلیون ثبت کرد، از 9 میلیون در حدود 6 یا 7 میلیون اینا دروغ محض میگه، از خان مردم مخشوش میسازه، و از 6 الی 7 میلیون که اینا دروغ میگه 1 میلیون سند فعلا ما در دست داریم. اگر واقعا این حکومت متحد به برگزاری انتخابات شفاف است، اینو بررسی بکنه. ما چلنج میتیم این گاز.
آقای اوریا، نهادهای امنیتی در این قسمت چقدر از خودشون ضعف نشون دادن؟
ببینید، ما نهادهای امنیتی کشور دعوت میکنیم، کارکردهای نهادهای امنیتی کشور تقدیر میکنیم، کارکردهای ارگانهای عدلی و قضایی کشور تقدیر میکنیم، اونا بیاین ارزیابی بکنن، تحلیل و تجزیه بکنن، و ما امیدوار هستیم که عاملین عزیز باید محاکمه شوه. 6 یا 7 میلیون سند است، این 9 میلیون ما توزیع کردیم میگه، در این 6 یا 7 میلیون دروغ است، 1 میلیون شما در دست داریم، در حدود 100 هزارش به مطبوعات دادیم.
چگونه ایرا گردآوری کرد؟
دوستای ما که در کمیسیون بودن در اختیار ما قرار داد، دوستای ما که در ریاست جمهوری بوده در اختیار ما قرار داد، دوستای ما که در ثبت احوال نفوس بوده در اختیار ما قرار داد، و مردمی که در ولایت مختلف بوده در اختیار ما قرار داده، و از 33 ولایت جمع‌آوری شده. 9 میلیون کل رای دهنده افغانستان نیست، 9 میلیون رای دهنده ما در افغانستان نداریم، پس اینا از کجا توزیع کرده؟
میخوایم از آقای صابر بپرسم که در مجموع نگرانی شما در این زمینه چی است و چقدر فکر میکنین این بجا خواد بود؟
درباره تقلب اینمی تذکره 6 میلیون ما تا حال چیزی گفته نمیتونم، به خاطر که اینمی ما میشنویم از مردم. قبول میکنیم که کمیسیون انتخابات بسیار نواقص داره و اینمی نواقص باید اصلاح کنه. به نظر ما اینمی موضوع هیچ لازم نبود برای ائتلاف بزرگ افغانستان که اینمی موضوع اینمی را در میدیا یا در نها نشان بده تا اذهان مردم افغانستان دیگه هم خراب شوه، ناامید شوه، تا که در اینمی پروسه ملی اشتراک بکنند.
یعنی فکر میکنین تلاش بوده برای به چالش کشانیدن انتخابات یا واقعا نخواستن حداقل از جلو تزویر و تقلب ها رو پرده بردارن؟
ما فکر میکنیم در اینمی باز نزاکت های شخصی بوده، منافع شخصی هم بوده، در این شک نیست.
بسیار تشکر. ما از اداره مرکزی ثبت احوال نفوس هم دعوت کرده بودیم، متاسفانه که حضور نیافت. ما میخوایم از آقای سادات بپرسم که آقای سادات، هیئت تعیین شده از طرف حکومت تا ارزیابی بکنه این ادای ائتلاف را، حداقل ما میخوایم بپرسم که تدابیری که خود کمیسیون روی دست داره چه است و چقدر در این زمینه نهادهای امنیتی با شما همکار است؟
ارگانهای استخباراتی و کشفی وظیفه نه بلکه مسئولیت از اینا هستند که همچین موارد اینا بررسی کنن، اما به جای از اینکه ارگانهای کشفی و استخباراتی ما این موارد پیگیری کنن، خوب هستن ائتلاف بزرگ ملی افغانستانی کار میکنن. بیشتر اشاره شدن که در کمیسیون او باشا و فاسد و خائنین این قضاوت بیان مردم افغانستان کنه که در ائتلاف بزرگ ملی فاسدین است، غاصبین است، خائنین است و وطن فروشان است، یا در کمیسیون مستقل انتخابات است. این قضاوت بعد اونا کنن، و ما میفهمم که ان شاء الله یک طفل 5 ساله می قضاوت کرده میتونن. در پالوی ازی چرا پیش از ارزیابی این همگانی ساختن؟ به خاطر که اینمی جعل خودشان کردن، ای اصلا خودشان کوشش زیر دارن و اینا فهمیدن که نمیتونن در آینده اینا به پارلمان را پیدا کنن. کنن. اینا این پروسای ملی را همیشه گروگان گرفتن. مردم افغانستان باید دیگه خود از چنگال از اینا خود خلاص کنن. تا کی باید اینمی افراد اشخاص باشن که به سرنوشت مردم بازی کنن و مردم همیشه از مردم سوء استفاده کنن. برای ما مردم افغانستان مهم هستند. برای ما قانون اساسی افغانستان مهم هستند. برای ما قانون انتخابات مهم هستند. احزاب سیاسی 7% کاندید داره. وقتی که اینا خودشان سر حزب خود باور نداره، خود از حزبی کاندید نمیکنه، دیگه چطور توقع دیگه از اینا داشته باشیم؟ فعلا ما که در حدود 6.2 میلیون استیکر داخل سیستم کردیم، کسایی که ثبت نام کردن 78000ش دوپلیکیت برآمد یا تکرار برآمد. یعنی ما امرای مردم افغانستان وعده سپردیم هر آن نواقصی که وجود داشته باشه یا تقلبی صورت گرفته باشه، آرای و این استیکرها و تذکرهای پاک و ناپاک جدا میشه. اما به این اندازه که اینا اشاره میکنن، اول اینا را از کجا کردن؟ حتما برشان نمو چاپخانه شان برشان معلوم است، به خاطر که اینا بسیار یک تجربه بسیار خوبی دارند. انتخابات گذشته من 21 میلیون کارت که به 21 میلیون رسید، اینا در کجا چاپ کردن؟ در کجا گیر آمدند؟ از پاکستان دیدن که کارت ها را در کجا چاپ میکردن، چه قسم داخل می آوردن؟
یعنی بیشتری تلاش از طرف خود حزب صورت گرفت.
اما این بار کمیسیون مستقل انتخاب بسیار خوب میکردن، زیر دست گرفتن که حتی اونموا هم باعث از این میشن که یک فرد نمیتونه دوبار رای بده و به هیچ صورت هم اجازه زیر دادن میشن که پروسه ملی را سابوتاژ کنه. خب معلوم دار وقتی که این موضوع به جای از اینکه کتی ارگانای دخل بیشتر وکیل سب اشاره کردن، سیس و کمرای رسانه هم شریک می ساختن، اما در وقتش حالت ادعا هستن. ما برای اینمی سلامتی پروسه کار میکنیم، شبانه روزی کار میکنیم و کوشش ما اینمی هستن که انتخابات به 28 میزان برگزار کنیم تن و ان شاء الله رحمان که انتخابات آینده ولسی جرگه بعد ده ها مراتب از انتخابات های گذشته خوبتر و شفافتر برگزار
خواهد شد. تشکر آقای سادات. آقای رخیل، من میخوایم بپرسم که این عمل از دید حقوقدانان غیر قانونی دانسته میشه، حداقل شما در غیاب نهادهای امنیتی گردآوری کردین این تذکره های جلی را که روی استیکر خورده. از طرف دیگه کمیسیون مستقل انتخابات ادعا میکنه که بسته از استیکرها ناپدید شده در ولایات گذشته.
وظیفه هر افغان هست با اساس قوانین ناپدید کشور که علیه فساد، علیه لاقانونی، علیه دزد، علیه چور و چپاول مبارزه بکنه. هیچ وقت طور نشده که کسی دزد بخواه تو بیاد پیش روی تو ما اسناد جرمی تجربه. هیچ وقت طور
نشده. حداقل شما نیروهای امنیتی را، نهادهای امنیتی را در جریان گذاشتید.
شما اجازه بدید. هیچ وقت طور نشده که رشوت خور آدم بخواه که تو رشوت میگیری بیا که ما اسناد تو را جمع آوری میکنیم که تو رشوت می. کمیسیون و اداره ثبت محترم احوال هر دوش از جانب ما متهم است. بریم سر ارگانهای امنیتی. ما با ارگان های امنیتی میگیم بیاین ارزیابی و بررسی بکنید. اونایی که در دولت هست یا بیرون دولت هست، یک اجماع سیاسی ملی وجود داره که را باید حکومت بپذیره و انتخابات باید به شکل شفاف برگزار.
شما اسناد ما پیش از بررسی نهادهای عدلی قضایی یا امنیتی افشا میکنیم، این خلاف قانون است. شما چرا عدلی قضایی را در جریان نگذاشتین پیش از او باید به رسانه های افشا میکنیم؟
ما از نهادهای امنیتی، نهادهای عدلی و قضایی دعوت کرده بودیم که تشریف بیاره، تشریف نآورده. و دیگه میگیم که مطبعه چاپ کارت در کجا بوده در انتخابات گذشته؟ چند وقت پیشتر رئیس عمومی امنیت ملی سابق گفت که مطبعه چاپ در یکی از خانه های تیم دکتر صاحب غنی یک مطبعه بود، یک ماشین بود که کارت ها را چاپ میکردن و بعد این کارت ها را توزیع میکردن. حال طبیعتا او عادت کرده و همونطور چیزا را سازماندهی
یعنی
و
بیشتر این تذکره های جلی از خانی رئیس جمهور برآمده شما
گذشته بر طرز
حال اگر حال
رئیس جمهور کجاست؟ کمیسیون انتخابات خانه رئیس جمهور است، یک ولسوالی خانه رئیس جمهور است، یک ناحیه خانه رئیس جمهور است، کل حکومت خانه رئیس جمهور است.
شما آقای رخیل میگین که این تذکره های جلی را از ولایات آوردین و در عین زمان میگین که مرکز چاپ در داخل کمیسیون است. این خوش پرسش
ایره برتر. حال اینا با جعل عادت کرده یا کمیسیون متقلب ایجاد کرده و تقلب سازماندهی و مدیریت میکنه. دیگه میایم سر طرح احزاب. منافع شخصی میگه این مربوط به یک حزب نیست، مربوط به یک سازمان نیست. در اینجا کل احزاب از مو حزب اسلامی گرفته تا به جمعیت اسلامی تا به ماهاز. اگر رئیس جمهور اجماع سیاسی ملی را قبول نمیکنه، باز مشکلی دیگری هست.
شما عملا خودتان متهم میشین برای اینکه این تذکره ها از دست خودتان بیرون برآمده، از دست احزاب بیرون برآمده یا کار خود احزاب است.
هرگاه ببین با خود گفتیم که نقطه مقابل ما کمیسیون نیست، نقطه مقابل ما حکومت است. اگر حکومت چنین نظری داره بیای ارزیابی بکن. اگر جناب عالی فرمودن که ما 9 میلیون کارت داریم. ما میگیم 9 میلیون شرایط چی نداریم، واجدین شرایط نداریم. چرا؟ ما 30 میلیون نفوس داریم، در حدود 30 میلیون 7 میلیون ما کاملا مهاجر است، بیشتر کشور وجود نداره، و از این 7 میلیون در حدود 8 الی 9 میلیون ما در ساحات ناامن زندگی میکنه، در ساحات تحت طالب زندگی میکنه. میمونه 14 میلیون یا 15 میلیون نفوس دیگه در ساحه دولت زندگی میکنه، و ما به باور داریم که در این ساحه دولت 20% واجدین شرایط هم در اونجا ثبت نام نکنه، همین 50% هم ثبت نام بکنه و 2 میلیون نمیشه. پس بر این بنیاد این تقلب بسیار گسترده است و میخواد یک انتخابات مملو از تقلب و از تخلف برگزار بکنه، و اونو چند تنه که مورد تایید رئیس جمهور و رئیس اجرا هستن اون رو با پارلمان ببره.
بسیار تشکر. من میخوایم از آقای صابر بپرسم که با توجه به این اختلاف نظرها، این تنش‌هایی که بین احزاب والا یا حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات به میان آمده، چقدر صدمه خود زد و تاریخ برگزاری انتخابات چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
به نظر ما یک ذهنیت بسیار منفی به مردم داده شده در افشا کردن نمو 100,000 تذکره، به خاطر که ملت به این نظر بود که خیر است اگر فقر باشه، اگر جنگ باشه، اگر مشکل باشه، ولی در آینده یک پروسه ملی داریم که باید زعیم ملی خود یا وکیل خود انتخاب کنه، ولی متاسفانه اونمو تبلیغات درباره پروسه انتخابات و اونمو دیگه کارهای عملیاتیش که اصلا به او اندازه نیستن چیزی که لازم بود باید میشد. دیگه موضوعی که اوریا صاحب گفتن که یک محاسبه کرد که اینقدر مردم او طرف است، ما پارسال یک راپور شنیدیم که کابل برای 1.5 میلیون نفوس ساخته شده بود در وقت داوود خان، و او گفته بود که ما یک نفوس شماری بسیار دقیق دارم که 7.5 میلیون صرف در شهر کابل در اینمی زندگی میکنه. باز چطور ما گفته میتونیم که اینمی کلشان جال است؟ مردم جال نکرده، ولی بعضی مردم به خاطر ثبوتاش کردن اینمی پروسه ملی
این افراد چه کسانی هستند؟
اینمی افراد بسیار زیاد است، در اینمی اطلاف هم موجود هستند، متری از اینکه انتخابات به وقت خود برگزار نشه. یک مثال شما
بزنید، چی فکر میکنین احزاب چی میخوان با این کارشون؟
ما گپ احزاب
همین ائتلاف یا مجموعی از احزابی که در این ائتلاف گرد آمدن،
موضوع اینمی اجندا نیستن.
ما فقط میخوام بپرسم در تلاش چی هستن؟
احترام دارم، اینمی مردم اکثرشان در ائتلاف که موجود هستن، و نمو مردم باز برای شفاف، برای پاک دوباره به پارلمان آمده نمیتانست. اینمی احزاب باید یک سال پیش، 1.5 سال پیش و نمو خود دیگه جای نرفته بود، باید میامد برش میگفت کمیسیون انتخابات ما اینمی پروسه در پیش روی داریم، اینمی طرح ما هستن، اینمی نظر ما هستن.
یعنی اینا ناوقت‌تر عمل کردن؟
بسیار ناوقت. اینمی علی 45 روز مانده، اینمی مردم هر قدر زور بزنه اینمی موضوع بسیار به خرابی میره، انتخابات نمیشه. یعنی ما و شما پس به صفر میریم که این یک بسیار شرمکار است.
ما به شما برمیگردم آقای صادق. تشکر آقای صادق. ما میخواهیم بپرسم که باورها بر این است که به نحو شما غافل گیر شدین، چه تعبیر میکنین شما این را؟ در حقیقت یک طرف آیا کارمندای شما واقعا فاسد بودن در بدل پول این کار صورت گرفته، یا صداقت داشتن برای تامین شفافیت انتخاب؟
این موضوع را میگذاریم به ارگانهای عدلی و قضایی و استخباراتی که اونا بررسی‌های خود انجام بدن، و بعد از او هر کس که در این پروسه داخل بودن اونا باید جزای خود ببینن. اصلا کمیسیون نه، بلکه اینمی عذابی که جمع شدن اینا غافل گیر شدن و اینا برای خود دام ماندن، و کسی که در این جل دست دارن و قسمی که اینا به نمایش انداختن، این مردم افغانستان اینا بسیار خوب فهمیدن که در این کی مقصر هستن، و ان شاء الله رحمان که بسیار زود در عرصه ادارات زیرفت کارهای خود انجام میتن. ای کاش اینمو تو جریانهای سیاسی به دموکراسی باور می داشتن. تمام همی کار کردن همیشه به خاطر منافع شخصی خود ملت گروگان گرفتن، پروسه‌های ملی را گروگان گرفتن، اما او وقتا که فعلا بسیار تفاوت دارن. وقت از اول امیازم طرح اینا وقتی که حکومت پیشنهاد کردن، از اون وقت شاگه ما شما مد نظر بگیریم، هدفشان اینمی بودن که چه قسمی پروسه را سابوتاژ کنن. به این اندازه تذکره و استیکر پیش رسانا پیش چیز به نمایش انداختن، این خودشان یعنی به اثبات میرسانه که اینا به این پروسه صادق نیستن. سه مشکلات را ما گفتیم که امکان داره 60 کتاب که گفتیم که در 6 ولایت یا حریق شده و یا هم دزدی شده یا مخالفین مسلح دولت سر از او مراکز ما حمله کردن، اونا را به دست از اونها قرار گرفته شده. معلوم شود که خدا کنه که دیش است کتاب کتابای نباشه که به نام مخالف مسلح دولت حمله را انجام داده باشن، والد کتابای ائتلاف ملی بزرگ به نمایش داده شده.
یعنی بیشتر این تلاش از طرف ائتلاف صورت گرفته باشه.
بدبختانه.
آقای اوریا، ما می‌خوایم به شما باز بگردم پاسختان داشته باشم و در عین زمان، چرا در میانه های سال شما راستی این مسئله رو جدی نگرفتین که در پسان روزها آمدین تا اینکه افشا شد اسناد در رسانه ها برآمد؟ شما عملا متهم هم میشین به اینکه به نحو برنامه ریزی شده بوده این مسئله.
اسنادی که ما داریم بجز از 60 جلد است، هم تذکیره ها، هم شتیکره ها، هم پلاستیکایش، هم مهرش. دوم، اینجا فایده مطرح لا درست فرمود، احزاب باید منافعش در انتخابات تامین باشه. در یک کشور دموکراتیک در جهان برای ما نشان بدین که اونجا احزاب نقش نداشته باشه.
حالا اگر بیم سر از اینکه شما در روزهای پسین این مسئله را جدی گرفتین و به نحو متهم میشین به اینکه به چالش کشیدین انتخابات،
اولین وظیفه حکومت وحدت ملی با اساس موافقتنامه حکومت وحدت ملی اصلاحات در نظام انتخاباتی بود. اولین وظیفه خود از 4 سال انجام نداد.
همین مسئله بایومتریک و اینا را بله. شما در آغاز امرشون دنبال نکردید.
در توافقنامه حکومت وحدت ملی نوشته شده 4 سال وقت هدر دادن. دو بار پارلمان کشور از جمله ولسی جرگه جناب عالی وجود دارد، طرح و قانون را تصویب کردند، رئیس جمهور رد کرد، نپذیرفت. و ما خوب باید داریم برای اولین بار تقریبا در حدود 1.5 سال قبل امی احزاب رفتن پیش رئیس جمهور، امی طرحهای خود برای رئیس جمهور داد، پس از او یک کمیسیون را توضیب کرد تحت رهبری دانش سپ، اما کمیسیون مدتها کار کرد، نتایج هیچ. یعنی احزاب از مو وقت تا به حال پیهم این پروسه را تعقیب کرده، حال که این جنابا حال میگه وقت نیست، یعنی وقت نیست انتخابات تقلبی را قبول کنه، انتصابات قبول کنه. ما حزب در نظر نمیگیریم، برین شما قومی هستین، ما مردم قصهش مفتیم.
کمیسیون ادعا میکنه که گویا شما دست یافتین به این اسناد غیر قانونی بوده و حتی اگر بسته های استیکرا که ناپدید شده شما ممکن در دسترس شما باشه، اگر این ثابت میشه آیا پاسخگو خواهد بودین؟
گوش بگیرین، دو گپ است. ما قبل برد گفتیم اسنادی که ما داریم خارج از او 60 جلد است. کمیسیون صلاحیت داره، محکمه پیش رویش، چارنوالی پیش روی، وزارت داخله و وزارت دفاع استخبارات بر عرض بکنه و بیای ای را بررسی بکنه. اگر تقلبی بود ما را به دار آویزان.
آقای سادات، ما میخواییم بپرسم که چی به کار اصال کمیسیون، چه تضمینه میتونه به مردم بتن اگر تذکره ها از زیر فلتر شما از چند سیستمی که شما میگین میگذره قابل قناعت خواد بود بر مردم به نظر خود شما؟
ما کوشش زیر داریم که هر چی شفافیت در این پروسه باید تضمین کنیم، برای نهادهای ناظر قناعت از اونا را باید فراهم کنیم، قناعت مردم افغانستان، قناعت کاندیدان و قناعت جامعه جهانی و دونر
و تضمین میکن شما به مردم که این از زیر فلتر شما حتما تیر میشه تذکره ها؟
انشاءالله رحمان، ما مکانیزمای بسیار خوب را زیر دست گرفتیم که انشاءالله کل موارد اوجا به هیچ صورت ممکن نیستن که از تیر شوه. مکانیزمای هستن که او نمیتونه یک نفر دوبار رای بده و او وقتا نیستن که با در بکس و صندوق رای خود بوتانی و نموجه چقدر که حجم زیاد شود و وقت حال نیستن. انشاءالله ما از هر یک ستکر جواب دیستیم و مردم افغانستان جواب دیستیم.
تشکر. من به عنوان آخرین پرسش و خیلی کوتاه میخواییم بپرسم، تذکره هایی که در رسانه ها نمایش داده شد بیشتر عکس از شبکه های اجتماعی گردآوری شده روی این تذکره ها خورده شده؟ حداقل به اون عکس هایی که روی تذکره ها بوده وقت متوجه شدین؟ فکر نکردین اگر این را افشا میکنین اعتماد خودتان است نمیزنه؟
گروه های مختلف وجود داره و تذکره ها ارتباط میگیره به اداره ثبت احوال نفوس و نکمیسون. ما بسته های مکمل تذکره ها رو اونجا با سریال نمبرایشان که هیچ هنوز باز نشده با نمایش گذاشتانیم، یک دانش چی میکنی و حتی در تذکره ها عکس مرده ها رو هم نصب کردن. این ما چهره مملو از فساد برخی نهادهای حکومتی را افشا کردیم که بیا باید پاسخ بگویه.
بسیار تشکر آقای اوریا. ما می‌خوایم بپرسم که با این وضعیت شما چقدر نگران هستین؟ بسیار کوتاه از نتایج انتخابات پیشرو و چقدر باورمند هستین که انتخابات با شفافیت کامل برگزار خواهد شد؟
ما هیچ مطمئن نیستم که انتخابات با شفافیت کامل برگزار میشه، به خاطر که وقت بسیار کم است. بعد از این استخدام مامورین است، دی باید از شفافیت کار گرفته شود. بعد از او انتقال مواد است.
چه باید چه آخرین نکته؟
اخرین آل ما
احزاب بر احزاب پیامتان چی است؟ بسیار کوتاه.
احزاب باید از اینمی موضوعی که چیزی که میخواه باید از او تیر شد و بخاطر که وقت نیست. ما فکر میکنیم اگر اینمی موضوع هر کسی که بسیار زد پافشاری میکنه اینمی کل اختیارات به او آدم داده شد و کل امکاناتم داده شد و اونمو یک طرح برش بسازه که این امکان داره که اینمی 40 یا 45 روز در قانونم تغییر بیارم، در پروسیجر یا در طرز العمل انتخاباتی هم تغییر بیارم. ما فکر میکنیم هیچ امکان نداره. احزاب باید در آینده باید بسیار پخته کار بکنه. آله تعهد به کار است. ما مردم یک ذهنیت میتیم کامیاب میشه. تا ما از کمیسیون انتخابات اینمی هستند که کاری از اونا بسیار آگاهی اما درباره انتخابات هیچ نیست، حتی یک کمی سرعت بده تا که مردم بفهمه که انتخابات در اینمی تاریخ ما بهتر مشابه.
تشکر آقای صابر، زنده باشین. تشکر از مهمانان عزیز.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در خاطر
والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.